اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. امروز شنبه 8 ماه اکتبر سال 2022 میلادی است و این برنامه را به گونه زنده از صفحات رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. قبل از این که شما را به شنیدن گزارش ها و مطالب این برنامه دعوت کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. مأموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، برای یک سال دیگر از سوی شورای حقوق بشر تمدید شد. دو مسئولیت تازه نیز به مأموریت وی افزون شد. نخست حقوق کودکان و دوم مسئولیت برای ثبت معلومات در مورد تخطی‌های حقوق بشری در افغانستان، سپس ارائه کردن آن و اجلاس بعدی شورای جهانی حقوق بشر. پیشنویس قطعنامه در مورد وضعیت نگران کننده در افغانستان از سوی اتحادیه اروپا تهیه شده بود و در حمایت آمریکا، بریتانیا، ژاپن و شماری از کشورهای دیگر به شمول اعضای اتحادیه اروپا قرار گرفت. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان توانست تیم منگولیا را در رقابت دیروز جمعه 15 ماه میزان 5-0 شکست دهد. جام زیر 17 سال ملت‌های آسیا در تاجیکستان جریان دارد و اکنون افغانستان در صدر گروه H قرار گرفته است. در ادامه این رقابت‌ها قرار است تیم ملی افغانستان امروز شنبه 17 ماه میزان در بازی نهاییش به مسافه تاجیکستان رود. اگر تیم ملی زیر 17 سال افغانستان در رقابت امروزی مساوی هم بماند، در صدر گروهش قرار خواهد داشت. حکومت طالبان در 21 سال روز مداخله نظامی ناتو بر رهبری آمریکا بر افغانستان بار دیگر تأکید کرده است که افغانستان برای هیچ کشور تهدید نیست و از سایر کشورها خواسته است که نباید در برابر امنیت و ثبات در این کشور موانع ایجاد کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، دیروز جمعه 7 ماه اکتبر با نشر اعلامیه به مناسبت 21 سال روز حمله ایالات متحده آمریکا و متحدانش بر افغانستان گفته است که آنان اجازه نخواهند داد تا از خاک این کشور علیه سایر کشورها استفاده صورت گیرد. آقای مجاهد افزوده است که امارت اسلامی بالمقابل از سایر کشورها نیز می‌خواهد که موقف خصمانه در برابر افغانستان نداشته باشند و در برابر امنیت، ثبات و پیشرفت اقتصادی ما موانع ایجاد نکنند. طالبان در توافقنامه دوحه با آمریکا متعهد شدند که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. آنچه به گفته کارشناسان پس از کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده در کابل، برعکس آن را ثابت ساخت. وزارت دفاع ایالات متحده دنیز در نخستین سالگرد خروج آخرین نظامیانش از افغانستان گفت مبارزه با دهشت افغانی در این کشور پایان نیافته و از این پس بر نابودی ریشه های تروریسم تمرکز صورت خواهد گرفت. شماره از زنان منفک شده از مقام ولایت جوزجان شکایت دارند که در تشکیل جدید از وظایفشان اخراج و در عوض آنها ملاها، مولوی ها و مفتی ها مقرر شده اند. یکی از زنان جوزجان که کارمند مقام این ولایت بود، حالا از کار بیکار شده. به دلایل امنیتی با نام مستعار فاطمه به رادیو آزادی گفته است که پس از حاکمیت طالبان از آگست سال 2021 میلادی بدین سو دیگر به زنان در مقام ولایت جوزجان اجازه کار داده نشده است. زنان میگویند برای مدت معاشاتشان با تنزیل پرداخته میشد، اما از 5 ماه سنبلای امسال بدین سو طالبان آنها را نگذاشتند که حاضری امضا کنند و معاشاتشان قطع گردید. مقام های طالبان در ولایت جوزجان میگویند بر کناری کارمندان زن و مرد کار آنها نبوده، تنقیص در تشکیل از سوی مرکز یعنی وزارت داخله صورت گرفته است. اما وزارت داخله طالبان میگوید تنقیص و اضافه بس و همچنان انفکاک کارمندان در هر تشکیل اداری امر عادی است. برنامه غذایی جهان گفته است که تا ماه مارچ سال آینده هر ماه برای 15 میلیون تن در افغانستان کمک فراهم میکند تا افغانها از بحران غذایی نجات یابند. به نقل از وحید الله امانی، سخنگوی WFP، گفته شده است که آنان در نظر دارند تا در جریان زمستان میلیون ها تن از افغانهای نیازمند تحت پوشش کمک های غذایی این نهاد قرار گیرند. پیش از این برنامه غذایی جهان گفته بود که 80,000 تن گندم از اوکراین خریداری می کند تا آن را در اختیار بستر نیازمندان در افغانستان قرار دهد. سازمان ملل متحد که زمستان امسال را برای افغانستان شدید پیش بینی کرده میگوید در حال حاضر بیش از 20 میلیون تن از شهروندان این کشور با بحران گرسنگی روبرو اند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. روسیه میگوید که با اجتناب از درگیری هسته‌ای کاملا متعهد است. این در حال است که اظهارات اخیر کرملین مبنی بر این که در صورت تشدید جنگ با اوکراین سلاح‌های اتمی یک گزینه است، باعث نگرانی‌های بین المللی شده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که فدراسیون روسیه تا حد زیاد به اصل عدم اجازه وقوع جنگ هسته‌ای پابند است، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سایر مقامات ارشد این کشور در روزهای اخیر گفتند که مسکو برای دفاع از سرزمین‌های خود از جمله مناطق تازه الحاق شده حق استفاده از همه ابزارهای نظامی خود را دارد و شوخی هم نمی‌کند. بسیاری در غرب این اظهارات را به معنی استفاده از سلاح هسته‌ای توسط روسیه به حیث یک گزینه می‌دانند. رهبران اتحادیه اروپا در نشست غیر رسمیشان در پراگ، پایتخت جمهوری چک، با فراهم کردن کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین توافق نمودند. اما در این نشست که روز گذشته برگزار شد، رهبران اروپا در مورد کنترل نرخ نفت و گاز با توافق نرسیدند. بسیاری از 27 رهبر کشورهای اروپایی خواستند تا اتکایشان را به منابع انرژی از روسیه کاهش بخشند. اتحادیه اروپا از هفته‌ها بدین سو مشغول کنترل نرخ نفت و گاز در کشورهای عضو است، اما اختلاف‌ها در مورد چگونگی آن نشست‌ها را بی‌نتیجه ساخته است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده دیروز جمعه 7 ماه اکتبر تعزیرات تازه را بر کوریای شمالی اعلام کرد. این تعزیرات جدید ایالات متحده پس از آن اعلام شد که کوریای شمالی در 12 روز گذشته 6 بار میزایل های بالستیکش را آزمایش کرد. میزایل هایی که به گفته بلینکن بی سابقه در سرعت و مقیاس و دامنه خود بودند. پیونگیانگ آخرین بار 2 میزایل بالستیک کوتاه برد خود را روز 5 شنبه 6 اکتبر در حال آزمایش کرد که دیپلمات ها در شورای امنیت سازمان ملل متحد در عقب درهای بسته در مورد چگونگی پاسخ با آزمایش میزایل های بالستیک کوریای شمالی بحث می کردند. وزیر خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه روز جمعه گفت کوریای شمالی صرف در سال روان میلادی 41 میزایل بالستیک از جمله 6 میزایل قارپیمای خود را آزمایش کرده است. بلینکن در این اعلامیه همچنین گفته است که امریکا در پاسخ به آزمایش میزایل های بالستیک تعزیرات را بر 2 شخصیت حقیقی و 3 شخصیت حکمی وضع کرده است که در فعالیت صادرات پترول دخیل بودند و پیونگیانگ از این پترول وارداتی در توسعه برنامه تسلیحاتی خود استفاده کرده است. کوریای شمالی در اوایل ماه سپتامبر در مورد قانون تسلیحات هسته‌ای خود تجدید نظر کرد و گفت که هیچگاه از سلاح هسته‌ای خود دست بر نخواهد داشت. و روسیه دیروز جمعه حملات تهاجمی خود بر مناطق از اوکراین را که به طور غیر قانونی زمینه خود کرده بود متمرکز ساخت. تعداد کشته شدگان حملات راکتی به ساختمان‌ها و آپارتمان‌های شهر جنوبی زاپوریژیا به 14 تن افزایش یافت. درگیری در نزدیک نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا تحت اشغال روسیه ناظران انرژی اتمی سازمان ملل را نگران ساخته است و دیروز جمعه تعداد مفتشین خود را که به نیروگاه هسته‌ای نظارت می‌کردند 2 برابر ساخته و به 4 نفر رساند. روسلان استریلتس وزیر حفاظت از محیط زیست اوکراین گفت یک حادثه در آنجا می‌تواند 10 برابر بیشتر از بدترین فاجعه هسته‌ای جهان در چرنوبیل اوکراین باشد و تشعشعات قوی و کشنده را منتشر کند.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به مطالب و گزارش هایی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. شورای حقوق بشر ملل متحد روز جمعه مأموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر افغانستان را با وجود مخالفت پاکستان، چین و ونزوئلا برای یک سال دیگر تمدید کرد. همکارانم فرخنده پیمانی و وحید فیضی در این مورد با نصیر اندیشه سفیر افغانستان در مقر ژنو ملل متحد مصاحبه انجام داده و نخست از آقای اندیشه پرسیدند که آیا تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان می تواند بر عملکرد طالبان تغییر وارد کند یا خیر. تا توجه کنید به این مصاحبه.
ببینید همی که خود ماموریت آقای بنت برای یک سال دیگه تمدید میشه، نشان میده که طالب ها در وضعیتشان و در عملکردشان تغییر نوردن و وضعیت به طرف وخیم شدن روان است و تمدید ماموریت ازی آقای بنت نشاندنده ازی هم هست که جهان در قبال مسائل حقوق بشر در افغانستان جدی میشه. ولی ما شما باید درک بکنیم و بیندهایتان رو میره میفهمند که تغییر در وضعیت طالبان، تغییر در رفتار طالبان بیشتر از قطعنامه شورای حقوق بشر چیزای یعنی خود واکنش ها، عکس العمل ها و عمل های متفاوتر در سطح منطقه و جهان ضرورت داره. ولی این یک قدم بسیار ابتدایی و قدم بسیار مهم است که ما را به مطرف لازم میبره.
بله آقای اندیشه، البته این ای قسمت برنامه میریم گفتنی های زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را که بار دیگر گزارش سازمان عفو بین الملل را رد کرده با هم میشنویم و دوباره به بس خود ادامه میدیم.
من دخلان افغانستان این هراپور را رد میکنم. متاسفانه بعضی نهادها عوض از اینکه موضوعات را با ما رسمی شریک بسازن یا فوکس به این باشه که حل مشکلات صورت بگیره یا تفاهم یا قناعت وجود به متواتر به بعضی راپورهای پروپاگاندامیز هستن که همیشه نشر میکنن.
خبر اندیشه تا سوار دل چه طالبان در نمانی چه بشری حقون تی درنوی میده کرده؟
ببینید، من پیشبینی کردم از من میره که آقای مجاهد و همکاراش رد میکنن و او رد کردن و بحث دومی که خب رد کردن نکردن بحث سخنگو وظیفه شان است. ولی این که نقطه دومشان نقطه است که واقعا در داور است و واقعا نقطه است که ما در اینجا در ژنو و مجموعه مردم افغانستان در سرتاسر افغانستان و جهان با این نقطه مخالف هستند و با این میخوایم که یک صدایشان را بیرون کنه. و اونی است که صحبت رکا آقای مجاهد میکنه چیزی است که امروز نماینده چین هم میگفت و او نشاندنده از این است که یک ارتباط وجود داره. اونی است که گویا روان نکردن دخترها در مکتب، گویا کوچ اجباری مردم، گویا همین مشکلات را که امروز در مجموع زنها و مردای افغانستان است از دیدگاه حقوق بشر میبینن، یه قسمتی از فرهنگ مردم افغانستان. وقتی که اینا بحث شریعت را باز مطرح میکنن، چون شریعت تعریف متفاوت داره که شورای اسلامی از مراکش تا اندونزیا وجود داره، یا شریعت در هیچ نقطه دیگه جهان قابل تطبیق نیست.
خب آقای اندیشه، شما در سازمان ملل متحد با نمایندگان برخی از کشورها دیدن میکنین و صحبت های می داشته باشین، در مورد وضعیت افغانستان چی گفتنی دارن، چی میگن و برنامه هایشان چی است؟
خب کشورهای جهان فعلا در دو سطح اما ارتباطاتشان با افغانستان نگاه میکنن. یکی کشورهایی هستن که در سطح کمک های بشری هنوز هم تلاش دارن از طریق سازمان ملل متحد، از طریق مؤسسات خیریه و مستقیما بر مردم افغانستان کمک هایشان را ادامه خود دادن. در حدود 800 میلیون دلار در پایپلاین به اصطلاح وجود داره که کمک ها صورت بگیره، خصوصا در زمستان پیشوری. یک گروهی از کشورها هستند که به خاطر مسائل امنیتی و به خاطر مسائل مبارزه با تروریسم یک نوع ارتباطات در منطقه نگاه کردند و اونا هم تلاش شانی است که متوجه ازی باشند که از داخل خاک افغانستان یک تهدید جدی برای امنیتی از اونا نباشد. دو گروپ از کشورها وجود دارند، ولی متاسفانه چون جهان در یک وضعیت بسیار حساس در قسمت بحران اوکراین قرار دارد، ما فکر میکنم که تا هنوز به اون نتیجه که وضعیت به شکل جدیش زیر کنترل بگیرن و حل کنن کدام توافقی وجود ندارد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز. با شیوع ویروس کرونا که باعث شد برخی از مردم وظایف خود را از دست داده و در خانه بمانند، تعدادی از خانواده ها به کشت سبزیجات و میوه ها در حولی منازلشان رو آوردند که این کار نه تنها از بود اقتصادی بانها کمک کرد، بلکه یک روش سرگرمی سالم را نیز برایشان ایجاد نمود. با گزارش در مورد از همکارم نجیب خلیل توجه کنید.
پس از شیوع ویروس کرونا، یک تعداد زیاد مردم تلاش کردند تا هم به خاطر مسئول بودن از ابتلا به ویروس کرونا و هم از لحاظ اقتصادی ترکاری‌های مورد نیاز خود، مخصوصاً سبزیجات را در منازلشان کشت کنند. حتی کسانی که در آپارتمان ها زندگی می کنند در برنده های آپارتمانشان دست به این اقدام زدند. ویکتوریا یعقوب یکی از افغان های مقیم ایالت ویرجینیا است که پس از شیوع ویروس کرونا علاقمند کشت سبزیجات خانگی شد.
از وقتی که کرونا شد دیگه ما تصمیم گرفتیم که امی ترکاری های خدا باولی برزی کولی هم خوب نام خدا کلان است در میجه بشانیم و از خاطر سیفتی خودمان که بیرونا نریم و کرونا نگیریم و را از اینجا ترکاری ها را گرفتیم و فضل خدای بزرگ که حاصل بسیار زیاد خوب داد، مخصوصا گندنیم که دیگه چیز بسیار خوب بود و بانجانومی همه چیزای دیگه.
خانم یعقوب ترکاری مورد علاقهش را که شامل انواع مختلف بادنجان رومی، کرم، کاهو، فاصولیه، پیاز، الوویرا و مرچ می باشد در یک گوشه از صحن حویلیش کشت کرده است.
نام خدا گندنیم از پیچی آسه داده، البته پاروی وطنیست. دیگه نام خدا نظر نشه چشم بد دور.
خانم یعقوب میگوید بیشتر وقتش صرف رسیدگی به گندنه است. آبیاری منظم، خشاوه، کود کیمیایی پاشیدن، درو کردن یا قیچی کردن با وقت. او اکثر اوقات از گندنه برای پختن آشک استفاده می کند.
یک خوشبوی آمست به یادتان خوش می بدین باز ما پر کنم و شما نوش جان می کردید و ما می خواهیم که ایره امروز ریزه کنم و از این آشک هم ما بسیاری وقت جور می کنم.
خانم یعقوب میگوید پس از شیوع ویروس کرونا و قبل از این که به کشت ترکاری های خانگی آغاز کند، مثل بسیاری مردم از رفتن به مغازه و خریدن ترکاری بیم داشت و هر باری که ترکاری و میوه‌جات را خریداری میکرد باید بارها آن را میشست تا مبادا ملوث به ویروس کرونا نباشد. او میگوید از زمانی که ترکاری های خودش را در خانه کشت می کند با خاطر آرام از آنها استفاده می کند. او همچنان میگوید هر باری که از کود کیمیایی ارگانیک استفاده می کند حاصلات پربارتر می باشد.
البته خانم ویکی میگه که از وقتی که کرونا آمد امی کرد ترکاری را ساخت و از چیزی که بیشتر استفاده کرده بادنجان رومیز و گندنه. معلوم دار دیدیم که چقدر خودش احساساتی بود در موردش و میگه که این گندنه را باز برای دوستای خودم هم شریک میکنه.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
همایون یکی از آوازخوانان محلی ولایت غزنی که چندین سال بعد این سو مواد مخدر استعمال می کند در وضعیت بدی به سر می برد. این آوازخوان محلی در گفتگوی با خبرنگار صدای آمریکا گفته که در جستجوی پیدا کردن راه درمان و رهایی از چنگال اعتیاد است. او گفته که استعمال مواد مخدر هنر آوازخوانی را از وی گرفته است. همکارم لطیف یعقوبی به پای قصه های این هنرمند نشسته است.
دلچو از دل رو با جدا باشد، دلچو از دل رو با جدا باشد.
14 سال پیش برای کاهش درد کمر استعمال مواد مخدر را آغاز کرد، بی خبر که این مواد هنر را از وی می گیرد و صدایش تنینی در گوشه ها نخواهد انداخت.
من در اونجا کار میکردم، کار بیل و دیقانی بود، چون من کمر درد داشتم، گولی، پیچکاری، ادویجات، دکتر هیچ کار نمیکرد. من بخاطر این کمردردی کم کم اینمی تریاک استفاده کردم، اونمو دردم آرام میکرد. گولی هیچ چیز دردم آرام نمیتونست، باز اونمو تریاک که کم کم میخوردم اونمو درد من را آرام میکرد. اونمو باعث شد که من تریاک کم کم بخورم، کم کم بخورم، بالاخره بیخی زدن تریاک شروع کردم بخاطر آرام بودن تسکین درد، چون مشکل داشتم.
همایون هنر آوازخوانی را در روزهای کودکی به گونه عملی از پدر خود آموخته، اما به دلیل اعتیاد دفتر موسیقی او از سالها به این سو بسته شده است. اکنون تمام دغدغه این هنرمند محلی رهایی از بلای خاموش به نام اعتیاد است.
اگه 1000 پراوردم در روز پیدا کردم همینم اینجا خرج شد، اگه 2000 هم پیدا کردم همینم یک روز اینم اینجا خرج شد، اینم مواد اگه عرش این مواد روز ما کلش اینم میمیره دیگه، چیزی که داشت و نداشت کلش از آدم هیچ چیز نمونده دیگه در زندگی، جلو پوستک ما رو جمع کرده. خود ما همیشه اینم آرزویم است که ما جور باشم، همون کسایی که میفهمم میبینم که در راه بدبختی روان هستن دستشان رو بگیرم از این بدبختی، اول خود دوم خداوند، اول خود ما رو دوم، نمیخوایم که مثلا در این حالت زندگی کنم.
روانشناسان میگویند در کنار چالش اقتصادی، ناهنجارهای عاطفی در خانواده ها، مهاجرت به کشورهای همسایه، فقر و بیکاری در کشور از علتهای افتادن جوانان به دام اعتیاد است.
راهکار بیرون رفت از این گرداب در یک کشور توجه جدی حکومت است. مثلا مشکلات اقتصادی که داریم، فقر و بیکاری، باید اشتغالزایی صورت بگیره برای قشر جوانان ما تا یکی از مهاجرت های غیرقانونی جلوگیری گردد.
محل زندگی همایون به روشنی بیانگر زندگی یک قربانی مواد مخدر است، جایی که او بدون هیچ گونه امکانات شب و روز خود را میگذراند، اما با این همه امیدوار است که روزی دوباره به زندگی عادی برگردد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به هدف تعمیق روابط کشورش با مسکو، روز جمعه با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش صحبت تلفنی کرد. این صحبت تلفنی نگرانی ها در مورد سایر اعضای ناتو را در مورد روابط ترکیه که خود عضو ناتو است با روسیه ایجاد کرده و پرسش های را در مورد تعهد استراتژیک ترکیه با ناتو ایجاد کرده است. برگردان گزارش دورن جانز خبرنگار صدای آمریکا را از مؤمن خان واحدی می‌شنویم.
به اساس بیان خبری نشر شده توسط ریاست جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای تعمیق روابط بین دو کشور از طریق تلفن صحبت کردند. در بیانیه گفته شده که رئیس جمهور ترکیه بار دیگر آمادگیش را در جهت تلاش برای پیدا کردن حل صلح‌آمیز منازعه اوکراین، این مکالمه تلفنی پس از ملاقات رودروی اردوغان با پوتین در طول چند ماه گذشته صورت می‌گیرد. تعمیق روابط توسط رئیس جمهور ترکیه با روسیه به شمول انکار از تطبیق تعجیلات غرب علیه روسیه به پرسش‌های فزاینده در رابطه با تعهد ترکیه به شرکای غربیش و پیمان ناتو شده است. ولی مسعود کسین، مشاور رئیس جمهور ترکیه و استاد پوهنتون در استانبول، می‌گوید این نوع ملاقات بین کشورهای همسایه یک امر عادی است.
ترکیه عضو ناتو است، با آن ادامه خواهد داد و این عضویت برای ترکیه بسیار مهم است. پیمان ناتو یک موضوع جدا و روابط با روسیه یک موضوع جدا است. باید به این دو به تفکیک نگریسته شود. روسیه همسایه ماست و ما نیز می خواهیم با آن روابط خوب داشته باشیم. پالیسی بی‌طرفی ناتو در مورد اوکراین به نفع ناتو است.
انقره اصرار می‌ورزد که روابط نزدیک با اوکراین را نیز حفظ کرده و به شمول درون‌ها به فراهم کردن تجهیزات نظامی به آن کشور ادامه می‌دهد. اردوغان ادعا دارد که این نوع تماس‌ها به مسکو و کیف به او فرصت داده است که ملل متحد را در عقد قراردادی که به اساس آن غلجات اوکراین از محاصره روسیه عبور کرده و به مارکت جهان منتقل شود کمک کرده است. قرار است این قرارداد در ماه نوامبر تجدید شود. ولی نگرانی غرب از بابت تعمیق روابط، به خصوص روابط مالی بین ترکیه و روسیه، در حال افزایش است. به اثر تعذیرات درجه دوم از سوی ایالات متحده، بانک‌های ترکیه ماه گذشته سیستم پرداخت روسیه موسوم به میر را ترک کردند. روسیه از این سیستم برای دور زدن از تحریم علیه استفاده از کردیت کارت‌های بین‌المللی استفاده می‌کند. ولی کارشناسان می‌گویند ترکیه از نفوذ خود علیه متحدین ناتو استفاده می‌کند. برای عضویت فنلند و سویدن در ناتو به اجازه ترکیه نیاز است. اردوغان به روز پنجشنبه بار دیگر تهدید کرد که جلوی عضویت سویدن را خواهد گرفت.
تا زمانی که نهادهای دهشت افغان در جاده های سویدن مظاهره کرده بتوانند و دهشت افغانان در پارلمان آن کشور حضور داشته باشند، روی شما در برابر این موضوع مثبت نخواهد بود.
اردوغان استاکهلم را به دادن پناهگاه به جدای طلبان کرد که با حکومت ترکیه درگیر جنگ هستند و انقره آنان را مسببین کودتای نافرجام سال 2016 می دانند متهم می کند. سویدن این اتهام را نمی پذیرد، ولی برخی از آگاهان امور می گویند موقف ترکیه این پرسش را به میان خواهد آورد که آیا ترکیه به نیابت روسیه این کار را انجام می دهد یا خیر. ولی اصلی آیدان تباس، کارشناس مرکز بروکینگز انستیتوت، می گوید که غرب باید با قاطعیت بیشتر ترکیه آشنا شود.
وضعیت تغییر کرده. ترکیه پس از این احساس نمی کند که عضو قوی و ثابت کمپ غرب یا ناتو باشد. تا کنون عضو ناتو هست، ولی در جستجوی بدیل های دیگر نیز می باشد و ترکیه حالا نسبت به گذشته از اعتماد به نفس بیشتر برخوردار است.
این که ترکیه با روسیه، اوکراین، ایران و سوریه همسرحد می باشد، کارشناسان می گوید اردوغان اهمیت استراتژیک کشورش و نیاز متحدین غربیش برای همکاری متداوم را خوب درک کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در روزهای اخیر اوکراین کنترل مناطق وسیع را در شرق و جنوب این کشور از نیروهای روسی پس گرفته است. طوری که هنری رجوال از لندن گزارش می‌دهد، با عقب نشینی نیروهای کرملین جنگ می‌تواند وارد یک مرحله جدید حساس شود. شرح بیشتر در گزارش سحر عظیمی.
نیروهای اوکراینی خطوط روسیه را در منطقه جنوبی خرسون شکستند و چندین قریه را آزاد ساختند. نیروهای کیف اکنون شهرک‌های را در 30 کیلومتری پشت خط مقدم قبلی کنترل می‌کنند. یاروسلای سرباز اوکراینی میگوید
خلق و خوی سربازها، همه چیز در مقایسه با آنچه قبلا بود تغییر کرده است. خیلی بهتر شده است. نوری در انتهای تونل وجود دارد که از پیروزی ها الهام گرفته شده است.
نیروهای اوکراینی همچنین در حال تحکیم دستاوردهای ارضی در شرق هستند. شهر لیمان ویران شده است. خیابان‌های آن مملو از تانک‌های روسی سوخته و سربازان کشته شده است. جنرال های اوکراینی میگویند که تا دو هفته گذشته 55 کیلومتر در نزدیکی خارکیف پیشروی کردند. نیروهای روسی در تلاش برای حفظ جبهه خود هستند. این در حالی است که ایالات متحده در این هفته از کمک های امنیتی جدید به ارزش 625 میلیون دلار برای کیف خبر داد. الکساندر متچیچوف از مرکز آزادی های مدنی در اوکراین میگوید
اوکراین به مقدار زیادتر تسلیحات نیاز دارد، زیرا مردم روسیه حضور جنایتکاران جنگی را تحمل خواهند کرد، اما از دست دادن جنایتکاران جنگی را تحمل نخواهند کرد. این شکست نظامی در اوکراین اولین نشانه های از همپاشیدگی رتبه و جایگاه پوتین را در روسیه فراهم می کند.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هفته گذشته الحاق 4 منطقه اوکراین را اعلام کرد، اقدامی که توسط اکثر جامعه بین المللی رد شد. تحلیلگران میگویند که جنگ وارد مرحله حساسی می شود. چارلز کوپچان از شورای روابط خارجی میگوید
این به نوع باعث ایجاد یا شکست پوتین می شود. توانایی او برای زنده ماندن با گفتن این جمله که من در دفاع از میهن روسیه و گسترش آن موفق شدم به یک سطح بستگی دارد. اما به جرأت می توان گفت که این احتمالاً خطرناکترین لحظه برای آقای پوتین از زمان به قدرت رسیدن او در حدود 20 سال پیش می باشد.
در حال حاضر روسیه در تلاش است تا با نیروهای متعارف جریان را تغییر دهد. وزارت دفاع این کشور گفت که این هفته بیش از 200 هزار مرد از زمان اعلام بسیج نسبی در دو هفته پیش به نیروهای مسلح فراخوانده شدند. نیروهای روسی همچنین به شلیک گلوله‌ها و میزایل‌ها به سمت سرزمین‌های تحت کنترل اوکراین، اغلب به سمت مناطق غیر نظامی ادامه می‌دهند. در تازه‌ترین مورد، کاروان تخلیه شده از شهر ژاپورژیا در 30 سپتامبر هدف گلوله‌باری قرار گرفت که به شمول زنان و کودکان ده‌ها تن کشته شدند. مسکو در این مورد اظهار نظری نکرده است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا لحظات بعد همکاران سرویس پشتو با داشته های تازه در خدمت شما خواهند بود. ما هم تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت قرار می گیریم برای شما وقت خوشی تمنا داریم. با ما باشید.